حقایق بیان بشه. اگرم شما قبول نکردید این مسلمان
ها آقای تیمی درباره شعر راسته، حرف منم درباره آقای سجودی راست.
صحابه ای که اومدن توسل کردن، ائمه اهل سنت که اومدن توسل.
من روش مناظرات من اینه، از خودشون بحثا رو میگیریم، کارو به جای میسونیم، خودشون رسوا بکنن.
در اینجا مطرح هست که بحث ازدواج استقرازی و یکی هم بحث ازدواج با
بودن خدا عقلا ثابت شده، اون یک مسئله ثابته
و ما به اهل سنت احترام میگذاریم، چه فکر صوفی داشته باشن، مقلد باشن.
اگر آقای سجودی واقعا این توان رو دارن و ترسی نیست، مشکل دیگه ای نیست،
مثل این ما جریان احمد بصری رو بارها به مناظره دعوت کردیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. مولانا صاحب العصر والزمان، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر در هر کجا که هستید. ایام موفور و سرور ولادت حضرت سلطان علی ابن موسی رضا رو به همه شما عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که در هر کجا که هستید خرم و پیروز باشید. من در ابتدای برنامه دو مطلب رو در مورد اون امام همام خدمت شما عرض بکنم. مطلب اول، تشرف حاجی علی بغدادی خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است که در مفاتیح الجنان هم آمده. حاجی علی بغدادی که از افراد ثقه و مورد اطمینان بود در زمان خودش و از مؤمنین بود، در مسیر زیارت کاظمین علیهم السلام با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مواجه میشه. در سفر همراه حضرت میشه، البته حضرت رو نمیشناسه، سوالاتی میپرسه. یکی از اونها اینه، گفتم آقای ما پرسشی دیگر؟ فرمود بپرس. گفتم سال 1269 امام رضا علیه السلام را زیارت کردیم و در درود یکی از عربهای شروقیه را که از بادیه نشینان طرف شرقی نجف اشرفند ملاقات کرده و او را مهمان نموده، از او پرسیدیم ولایت امام رضا علیه السلام چگونه است؟ تو مسیر رسیدیم به یکی از عربهای بیابان نشینی که او هم به زیارت آمده بود و مثل اونهایی که برای اربعین پیاده را میفتند چند روز در جاهای مختلف مهمان میشن. گفت بهشت است، امروز 15 روز است که من از مال مولایم امام رضا علیه السلام خوردم. من 15 روز تو این مسیری که به زیارت امام رضا علیه السلام دارم میام، امام رضا علیه السلام منو مهمان کرده، مردم به برکت اسم امام رضا من رو مهمان کردند. 15 روز است که من از مال مولایم امام رضا علیه السلام خوردم. نکیر و منکر را چه رسد که در قبر نزد من آیند؟ گوشت و خون من از طعام آن حضرت در مهمان خانهش روییده. این صحیح است؟ از حضرت پرسیدم این حرفی که این عرب بادیه نشین زد صحیحه؟ علی ابن موسی رضا علیه السلام می آید و او را از منکر و نکیر خلاص می کند؟ فرمود آری والله جد من ضامن است. اون زمانی که مهمان سرای حضرت باز بود و مهمونا می اومدن در مهمان سرای حضرت و یه عده با انتظار با امید و آرزو در صف می ایستادن برای اون غذای مهمان سرا، خب دلیلش همین فرمایش امام زمانه که فرمودن آری والله جد من ضامن است. این یکی از مسائل که جایگاه بی نظیر اون حضرته. شما فقط مهمان اون حضرت بشی، حضرت میاد کمکت میکنه، اینقدر کریمه. اما نکته دومی که من خدمت عزیزان مطرح بکنم، نامه ایست که مقام معظم رهبری به کنگره علمی بین المللی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام فرستن. اگر اتاق فهم تصویر لطف بفرمان ممنون میشم. در سایت مقام معظم رهبری هم هست پیام به کنگره علمی بین المللی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. در این سایت
در این پیام شماره 4. اما بهره برداری اصلی امام از این ماجرا بسی از اینها مهمتر است. امام با قبول ولی عهدی دست به حرکتی میزند که در تاریخ زندگی ائمه پس از پایان خلافت اهل بیت در سال 40 هجری تا آن روز و تا آخر دوران خلافت بی نظیر بوده است و آن برملا کردن داعیه امامت شیعی، علنی کردن مسئله امامت در سطح عظیم اسلام و دریدن پرده غلیظ تقیه، یعنی جایی که بتوانی پیامت را برسانی امامت را ثابت کنی، تقیه را باید بذاری کنار و رساندن پیام تشیع به گوش همه مسلمان هاست. تریبون عظیم خلافت در اختیار امام قرار گرفت. این یعنی وقتی تریبون خلافت در اختیار شیعیان قرار بگیرد باید امامت را ثابت بکنند. و امام در آن سخنانی که در آن سخنانی را که در طول 150 سال جز در خفا و با تقیه و به خصیصین و یاران نزدیک گفته نشده بود به صدای بلند فریاد کرد و با استفاده از امکانات معمولی آن زمان که جز در اختیار خلفا و نزدیکان درجه که آنها قرار نمی گرفت آن را به گوش همه رساند. مناظرات امام در مجمع علما، در محضر مأمون که در آن قوی ترین استدلال های امامت را بیان فرموده است، این دستور مقام معظم رهبری با اتکا به سنت امام رضا علیه السلام است. این وظیفه ماست که در این دوران باید این کار را انجام بدیم. نامه جوامع و شریعه که در آن همه رؤوس مطالب عقیدتی و فقهی شیعه را برای فضل ابن سهل نوشته است. بسیار این نامه مهمه، نامه بسیار ارزشمند و مهمه، این باید استفاده بشه. حدیث معروف امامت که در مرو برای عبدالعزیز ابن مسلم کرده است، قصائد فراوانی که در متان حضرت به مناسبت ولایت حدیث سرده شده، همه اینها نمایشگر این موفقیت عظیم امام است. خب این نشان میده ما اگر بخوایم به امام رضا علیه السلام تصدیق بکنیم و نه فقط در لغلغه لسان بگیم ما شیعه امام رضا هستیم، وظیفه داریم در زمانی که حکومت در اختیار ماست، حکومت شیعی تشکیل شده است، ما باید سخن امامت رو در مهمترین رسانه ها به همه مردم برسانیم. اما بریم سراغ موضوع اصلی برنامه خودمون که پاسخ به شبهات دگراندیشانی است که میگویند ما شیعه هستیم و به سنت اهل بیت علیهم السلام تهاجم میکنند، که عرض کردیم معروفترین اونها در زمان ما آقای دکتر سروش است که جلسه قبل مقداری راجع به صحبت هایی که در مورد مدعیان، در مورد سخنوران، در مورد جلسان برای این انصاریان مطرح کرده بودن صحبت کردیم، با کلیپ های خودش جواب گفتیم. اما امشب یکی دیگه از کلیپ های معروف ایشون که در مورد عقیده کلی شیعه است رو، کلیپ شماره 1 رو با هم دیگه ببینیم و بعد راجع به اون صحبت خواهیم کرد.
این که ما در مورد امامان غلو کردیم و غلو میکنیم هیچ جای شکی نداره. الان ایران شیعه است، اما شیعه غالی است، شیعه معتدل نیست. در مورد امامان حرفایی زده میشه و ما حرفایی میشنویم بر منابع و توی کتاب ها و جاهای دیگه. بنده خیلی بعید میدونم که اماما در مورد خودشون هم چه عقیده‌ای رو داشتن. بنده خیلی بعید میدونم که صحابیان، اصحاب نزدیک ائمه، اعتقادات رو در مورد اونها داشتن. اصلا این خبرها نبود. این که اماما علم غیب بلدن، این که اماماها نمیتونم امور عالم به اونها سپرده شده است، همین چیزایی که توی زیارتنامه جامعه است. من یه وقتی نوشتم که زیارتنامه جامعه مرامنامه شیعیان غالی است. بعض از آقایون بعدشون اومد، ولی من بر سر حرفم هستم. نمیدونم شما زیارت جامعه رو خوندی، البته سندی هم نداره، هیچ سندی نداره. نمیدونم شما خوندید یا نخوندید. اصلا حرفایی تو این زیارتنامه است آدم مخش سود میکشه، ولی مستحب است که در تمام حرم ها بخونند. که مردم روز قیامت به سوی شما برمیگردن، حساب مردم به دست شماست، یا بالخلق الیکم و حسابهم علیکم، همه این حرفا اونجا. این شیعه غالیه، یعنی شیعه است که در مورد ائمه قلوب میکنن. بسیاری از چیزها، این که امور جهان مفوض به ائمه است، اصلا این طایفه مفوضه که تفویض کرده خداوند امور رو به اونها، رزق مردم به دست اونهاست، آجالشون به دست اونهاست. آخه اینا کجا بوده؟ زمان پیغمبر که این حرفا بوده؟ زمان خود امیرالمومنین و غیرهم کجا این چیزا بوده؟ شیعیان که در اقلیتی قرار گرفتن، چنان برای خودشون حاله از تقدس بافتند و پدید آوردند و چنان پیشوایانشون رو آسمانی کردن و دور از دسترس و دارای یک کاراکترهای فوق العاده متعالی و متافیزیکی که بعدها لازم شد کسی مثل شریعتی بیاد بگه والا امام حسین هم یه انسان بوده مثل بنده و شما.
خب ملاحظه فرمودید، آقای سروش میگوید زیارت جامعه کبیر مرامنامه شیعیان غالیست و شیعه اولا میگه این زیارت سنسعی نداره. که جناب آقای دکتر سروش، جلسه قبل هم یک کلیپ از شما پخش کردیم راجع به یکی از روایات اظهار نظری کرده بودید، نصف روایت رو بریده بودید. زیارت جامعه کبیره چندین سند داره، علاوه بر این در یکی از تشرفات قطعی خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، حکایت حاج حسن رشتی که در خود مفاتیح الجنان هم هست، در اونجا هم خود امام زمان این زیارت رو تایید کردن دیگه. حالا شما بیای بگی آقا این کجا بوده، خیلی ارزشمند نیست از نظر ما. یک متخصص حدیث بیاد صحبت کنه، بله. اما ما بریم ببینیم آقای سروش که میگه شیعیان الان شیعیان غالی هستن، خودش به چی اعتقاد داره، چی و غلو نمیداند. کلیپ شماره 7 رو اگر لطف بفرمایند، چون که ایشون خیلی ارادت ویژه‌ای نسبت به مولانا دارد و مولا هم دارد، ببینیم راجع به ایشون چیا میگه. آیا راجع به ایشون هیچ غلوی ندارد؟ ایشون مبرای از غلوه و الان آمده میخواهد شاخ و برگ غلو رو از شیعه بزداید، یا خودش اساساً تفکری انحرافی دارد؟ کلیپ شماره 7 رو با هم دیگه ببینیم که ایشون تصریح میکنه که به مولانا وحی می شده. کلیپو با هم ببینیم.
شما به نظر شما چی؟ فکر میکنید وحی میومد به مولانا؟
بله 100%، من این فکر رو میکنم. بله، یعنی دروغ نمیگفت، ما تصدیقش میکنیم و اصلا لازم نیست او بگه. ببینید شما این کتاب رو که میخونید میفهمید این کتاب چه جنسی داره، مزامینش چگونه است. خب بالاخره محافظ هم کندیم، سعدی هم کندیم، نظامی و خاقانی و انوری و امیرمورزی و وحشی بافقی و نمیدونم کی و کی و همه اینا، نه اینا با هم خیلی فرق دارن و الهام و وحی هم برحال از همین جاها میشه فهمید چی جوش چیزیه. اتفاقا برای اینکه آدم بداند که چه کلامی رائحه وحی داره، بوی وحی میده، باید از طریق مراجعه به این گونه متون اون رو پیدا بکنه. نهایت وفاداری رو نسبت به این مرد نشون می دادن، گویی که تلقیشون این بود که با پیامبر زمانه خود همراه و هم نشینند و همه الفاظ او رو باید مثل وحی ثبت و ضبط بکنن و از اینکه دستخوش تحریف بشود مسون نگه دارن و در این کار نهایت امانتداری رو به خرج دادن. کسانی هستن که زبان خداوندن مثل پیامبر، یا کسی که حس می کند که خدا در او میدمد، که مولانا چنین احساسی رو داشته است، اونگاه او هم به ما میتواند بگوید که بشنو. ولذا در اینجاست که شما این تفاوت مرتبه رو به خوبی میتوانید حس کنید. چرا میگم مولوی احساس میکرد؟ از دلیل همین که خودش رو چون نی میبیند و نی آن است که در او میدمند، ولذا میدمیدند در او، چون چنین احساس میکرد که به او الهام میکنند، وحی میکنند و همه این حرفا رو بعدن زده است بدون پرده پوشی و به صراحت تمام که او محل وحی پروردگار بوده است، نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق و الله اعلم بالصواب. از پی روپوش عام صوفیان وحی دل گویند، آن را در بیان وحی دل گیرش که حق آگاه اوست، کی خطا باشد که منزلگاه اوست. میگه صوفیان گاهی به وحی حق میگوین وحی دل، اشکالی نداره، به خاطر عوام است که قوقا بر نیاورند و اونها رو تکفیر نکنند، ولی حقیقتش این است که وحی حق است بدون یک ذره کم و کاست و وحی چه بود گفتنی از حس نهان. اگر از حس نهانی و در نهان از حس و در غیاب حواس ظاهره به آدمی چیزی الهام بشود، همون وحی است و تفاوتی بین وحی و الهام اینا نیست. این که به پیغمبر گفتن قول یعنی بگو، داری کم نداری، کم نمیاری، چون که وصله به دریایی. ببینید این حرف مولوی که میزنه راجع به خودش نمیزنه، ولی من فکر میکنم کسی که این تجربه پیامبرانه رو بیان میکنه، یعنی میگه من میدونم پیغمبر اینجوری بوده، این معنیش اینه که من میفهمم این چه حالتیست. یه کسی میفهمه این چه حالتیست که خودش هم کما بیش این رو داشته باشه دیگه، تجربه کرده باشه. شما نمیتونید چیزی رو در دیگری ببینید مگر اینکه قبلا تو خودتون دیده باشید.
خب ملاحظه فرمودید که آقای دکتر سروش رسما میاد میگه اول داشت سوال میپرسن که به نظر شما به مولانا وحی میشه؟ میگه بله بهش وحی میشه. بهش وحی میشه، چرا نشه؟ چه چیزی کم داره؟ چه مشکل داره؟ به پیغمبر وحی میشد، به مولانا وحی میشد. خب این وحیش نشه چی شده؟ کتاب هم داشته ایشون؟ بله کتاب مثنوی قرآنه. اگر خود حالا مولانا به کنایه گفته قرآنه، آیه سروش رسما میگه این قرآنه. کلیپ شماره 8 رو با هم دیگه ببینیم.
مولوی به اصطلاح خود کمبین نبوده است و به هیچ وجه در باب کتاب خیشتن از سر فروتنی مصنوعی و تصنعی سخن نگفته است، بلکه قدر والایی که این کتاب در چشم او داشته است رو به بلیغ‌ترین و صریح‌ترین وجهی بیان کرده است، تا اونجایی که شاید بر بعضی از گوش‌ها سنگینی کند و کسانی رو به شبهه بیندازد یا حتی برماند. مولوی کتاب خودش رو واقعا عدل قرآن می دونست، دیگران هم می دانستند و نه تنها مولوی دیگران رو منع نکرد و رو در هم نکشید، بلکه خودش هم در ابتدای مثنوی همین رو می گوید، در دفتر سوم هم همین رو می گوید، در دفتر ششم هم همین رو می گوید. ببینید اوصافی رو اینجا برای کتاب مثنوی برمی شمارد که این اوصاف در قرآن برای قرآن آمده است. نگاه کنید، کما قال تعالی یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا. خداوند با این کتاب عده‌ای رو گمراه می کند و عده‌ای رو هدایت می کند. فرزند مولانا سلطان ولد آمد نزد او و گفت یه عده‌ای می گویند که این مثنوی قرآن به زبان فارسی است و ما به اونا میگیم اینگونه نگویید، بگید تفسیر قرآن به زبان فارسی است. مولوی براشفت، گفت ای خر چرا نباشد، چرا میگی نیست؟ هست، قرآن به زبان فارسی است. و از جامی که البته دو قرن پس از مولاناست این بیت آمده است که من نمیگویم که اون عالی جناب بوده پیغمبر، ولی دارد کتاب، اشاره به کتاب مثنوی داره. یا اقبال لاهوری در همین قرن بیستم خودمون گفت که مثنوی معنوی مولوی هست، قرآن در زبان پهلوی. باز دوباره کلمات دیگری می آورد مولانا که تمام آیات قرآن است که درباره قرآن، اما مولوی درباره مثنوی اونها رو می آورد. به عیدی سفره در دست سفیرانی که کرامن برره، یعنی فرشتگان بزرگوار، یمنعونن با الله یمسه الا المطهرون. این فرشتگان نمیگذارند که کسی دست به این کتاب بزنه مگر از پاکان باشه، غیر پاکان ناپاکان رو منع میکنند از نزدیک شدن به این کتاب و دست بردن به این کتاب. یادتونه دیگه آیه توی سوره واقع است که فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیلا من رب العالمین. مولوی اینو درباره مثنوی می آورد، تنزیلا من رب العالمین، از طرف خدا نازل شده است. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، از پیش رو و از پشت سر باطل در او رسوخ و نفوذ نخواهد کرد، یعنی معصوم و محفوظ است،
محصور و محفوظ به حفظ الهیست. اینا تعبیراتی که قرآن درباره خودش میاره و مولوی در باب این کتاب آورده است. و الله یرصده و یرقبه و هو خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. خداوند این کتاب رو حفظ میکند و مصون میدارد و خداوند بهترین حافظ است. و بعد میگوید که وله القاب اخر لقبه الله تعالی. این کتاب لقبهای دیگری هم داره، اوصاف دیگری هم داره که خدا بهش داده، ولی من دیگه نمیگم. گفت رحمت به چیز کم. تا همینجا هم مولانا اینا رو که گفته میگه تازه بسی بیش از اینها هم هست، ولی دیگه من اقتصرنا علی هذا القلیل، ما به همین قلیل اکتفا میکنیم. والقلیل یدل علی الکثیر، و کم دلالت بر زیاد میکند. والجرعه تدل علی الغدیر، و یک جرعه دلالت بر یک برکه میکند. والحفنه تدل علی البیدل کبیر، و یک مشت دلالت بر خرمن میکند. یعنی خلاصه مشتی از خرمن رو من گفتم وقتی این اوصاف رو بیان کردم، یک پیمانه رو از یک برکه عظیم پیش شما آوردم. القاب و اوصاف و نعوت و اسماء بسیار دیگری هم دارد که خداوند به این کتاب داده است. لقبه الله تعالی نزد خداست، ولی من بیان نمی کنم و به همین مختصر اکتفا می کنم. مولوی در اونجا این رو تمام کنم تا سراغ این بریم. بله، می گوید که ای سگ طائن، تو اوه می کنی طعن قرآن را، برون شو می کنی تا قیامت. می زند قرآن ندا که ای گروهی جهل را گشت فدا، مر مرا افسانه می پنداشتید، تخم طعن و کافری می کاشتید، خود بدیدید ای خسان طعن زن که شما بودید افسانه نه من، خود بدیدید ای که طعن می زدید که شما فانی و افسانه بودید، من کلام حقم و قائم بذات. این رو مولوی نقل می کنه برای اینکه بگه کتاب من هم همینه. یه عده آمدن گفتن اینا افسانه است که اساطیر است و افسانه نژند، کودکان خرد فهمش میکنند. راجع به مثنوی گفت، راجع به قرآن هم همین رو میگفتن. گفتن اساطیر الاولین است، افسانه است، اسطوره است، قصه است، هیچ مطلب مهمی وجود نداره در او. اما قرآن با ماندنش، با ماندنش به اونها داره میگه که خود بدیدید ای که طعنه می زدید که شما فانی و افسانه بودید، شما افسانه بودید، شما فانی بودید، من باقیم، من افسانه نیستم، من چنان پرمغز و پرمحتوا هستم که خود این مضمون مقوم من است و من رو برپا نگه می دارد. این دیدگاهی است که مولوی نسبت به کتاب خودش داشته. خب ما که امروز البته 750 سال پس از مولانا نشسته ایم و درباره این اثر ویژه او بحث میکنیم، شاید حق رو به مولانا بدیم.
خب بله، ملاحظه میکنید آخرش هم میگه ما باید حق رو به مولانا بدیم در این که گفته است این کتاب من عدل قرآن است، در این خصوصیاتی که لایعتی الباطل، در صفاتی که دارد و سایر مطالبی که مطرح میکنه. ما باید حق رو به آقای مولانا بدیم، کتاب ایشون کتاب قرآن دیگری است. و خب البته تعجب میگه پسر مولانا وقتی به پدرش گفتش که کتاب شما تفسیر قرآن است، آشفته شد، گفت ای خر، اگر فصیح بود باید میگفت ای فرزند خر، نه ای خر. به هر صورت این آدم کتابی آورده، فارسیش هم که حالا همه میدونن چه مطالبی درش هست، این قرآنه. باش، خب آیه دکتر سروش، ما از شما یه سوالی داریم خیلی ساده و روشن از شما میخواییم بپرسیم. از کجا تشخیص بدیم کدام یکی از این وحی ها بهتر است؟ شما خیلی وقت ها میایی لابلای حرفات یک کنایه های میزنی، آیا ملاکی هم به دست مردم میدهی برای اینکه کدام یکی از این وحی ها بهتر است، وحی مولانا بهتر است یا وحی پیغمبر ما؟ بریم کلیپ شماره 9 رو ببینیم.
مولانا متخصص اتفاقا نی از خودش هم یه چیزی داره، اینطوری نیست که بی اثر باشه، پسیو باشه، انفعال محض باشه، این چنین نیست. به چه دلیل؟ به دلیلی که در جای دیگری میگوید و من همیشه این بیت مولانا رو مورد استفاده قرار دادم برای نسبتی که میان وحی هست و شخص پیامبر که وحی رو دریافت میکنه. مولانا میگوید که دم که مرد نایی اندر نایی کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. به این شعر خوب توجه کنید، خیلی فوق‌العاده است. دم که مرد نایی، مرد نایی یعنی نیزن، دم که مرد نایی اندر نایی کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. یعنی وقتی که شما میدمید در نی، از اون سوی نی که صدای شما، بانگ شما میاد بیرون، اون مکیف شده به اصطلاح به کیفیات نی و مقید شده به قیود نی. شما همین دم رو در نی دیگری بدمید، یه صدای دیگری پس میده. و لذا این چنین نیست که نی منفعل محض باشه، هیچ تأثیری روی دم شما نگذاره. بستگی داره شما چه نی رو انتخاب کنید. این نی با همون ابعادش، با سایزش، با مقادیرش تأثیر میگذاره روی صدای شما، روی خروجی این نی. لذا نهایتاً صدایی که اونجا بیرون میاد در خور نای است نه در خورد مرد، یعنی به اندازه ایست که نی اجازه میده، نه تمام صدایی که و دمی که دمنده در اون میدمد. و این فوق العاده مهم است، یعنی به این نکته باید توجه کرد. در حقیقت مولانا درسته که میگه من نیم، نی تو خالیم، در من میدمند، همه اینها در جای خودش که به معنای وحی است، به معنای الهام است. با همه این احوال در جای دیگه به ما میگوید که بله این چنین است، اما من این وسط بی نقش نیستم و نه من هیچ گیرنده وحیی بی نقش نیست، به طوری که اگر همون وحی رو، همون الهام رو به کس دیگری بدهند، اونگاه خروجی اون تفاوت خواهد کرد.
خب ملاحظه فرمودید آقای دکتر سروش یک ملاکی دادن که البته این ملاک اساس نظریه ایست که ایشون در مورد وحی دارن، که اساساً قرآن و کتابهای آسمانی و سخنانی که انبیا گفتند اینها کلام خدا نیست. اون خروجی نیست که تأثیر نی درش لحاظ شده. یعنی چی؟ یعنی خدا یه چیزی به این پیغمبر نشون داده، نعوذ بالله، این پیغمبر هم با همون ظرف وجودی خودش یه چیزی دریافت کرده و مردم منتقل کرده. که البته بنده دو سال قبل یک برنامه مفصلی اون زمانی که ایشون در بی بی سی برنامه رفت در پاسخ بهشون دو قسمت گفتم، این مطلب رو جواب دادم، اما خلاصه حرفشون همینه. خب یعنی چی؟ ایشون ادعا میکند که ما باید ببینیم این نیها از کدام یک بهتر صدای اون نای زن بیرون میاد. خب آقای سروش نظر خود شما چیه؟ کدام یکی از اینها شیواتر، جذابتر و بهتر است؟ کلیپ شماره 10 رو با هم ببینیم.
مثنوی اون خصلت رو نداره که قرآن داره، یعنی اینا با هم دیگه فرق داره دیگه. این فرقش هم در حال یعنی دو تا دنیا دارن اینا، نه دو تا دنیای متضاد. فرقش هم اینه که شما وقتی توی این میرید یه احوالی پیدا میکنید، توی اون میرید یه احوال دیگری پیدا میکنید. و خب من قبلا گفتم براتون که مسئله عشق و محبت و اینا توی قرآن دست بالا رو نداره، خشیت دست بالا رو داره و مؤمنان اهل خشیتن و خود قرآن این رو بارها تأکید میکنه. و اینکه اگر قرآن بر کوه نازل شده بود از خشیت میشکافت بر خود، یا تعبیرات دیگری که در قرآن هست. نه اینکه مثل این رو نداشته باشه، البته که داره، اما بر مسئله عشق خیلی تأکید بیشتری برزیده. لذا مجموعاً در مثنوی شما حال و هوای دیگری میبینید. بله، به همین سبب هم بود که مولوی به راستی و به درستی میگفت، نمیگفت این تفسیر قرآن است، بلکه میگفت اگرم بناس باشه یه قرآن دیگری است به زبان فارسی، چون یه محور دیگری داره. محوریت در اینجا با خشیت نیست، با یک مفهومی است مثل محبت و عشق که خب یعنی بیش از اون برجسته و بارز است که آدم بخواد تأکید کنه در بارش. مولوی آدمیان غمناک و غمگین رو دوست نداشت، خودش هم غمگین نبود، پیامبر شادی بود، نه پیامبر عشق، نه پیامبر عشق گریه.
ملاحظه فرمودید پیغمبر ما پیغمبر گریه است، مولوی پیامبر شادی بود. کتاب قرآن کتاب خشیت است، کتاب مولانا کتاب عشق است. خیلی جالب. یعنی خب آیه سروش شما الان به کدوم علاقمند بیشتر هستی؟ طبیعتاً ایشون به فارسی و به عشق علاقمندیش خیلی بیشتره. لازم از این حرفای عوامانه که ما باید بیایم دعاهامونو به فارسی بخوانیم و چیزا اینجوری زیادشون مطرح کرده. حالا اینها رو یه مقدار بریم دقیق‌تر وارد حرفاشون بشیم. تا اینجا تقریبا برای همه بیننده‌ها مشخص شده که آقای سروش یک هدفی برای خودش قرار داده. حالا من حیث یدری یا لا یدری، یا میداند یا نمیداند، آگاهانه یا ناآگاهانه، هدفش چیست؟ ما یک پیامبری در اوج داریم، این پیامبر رو باید بیاری پایین. یک مولوی داریم، این مولوی رو باید بیاری بالا، در عرض هم قرار بگیرند. لذا پیغمبر یک کسی است که یه چیزی بهش نشون دادن او بیان کرده، مولوی هم یه چیزی بهش نشون دادن او هم بیان کرده. برای این که بتواند به کتاب مثنوی و به اون مدلی که خودش توش تخصص داره، چون در روایات اهل بیت در سنت که تخصص نداره، سیره اهل بیت رو که نمیداند چیست، برای این که بتواند حرف خودش را به مردم دنیا عرضه بکند، باید پیامبر رو بیاره پایین پایین پایین، در حد یک شخصی که هیچ چیزی نداره، فقط یستی میگن، اونم با تغییراتی که خودش با ظرف وجودی خودش داره درش اعمال میکنه به مردم منتقل میکنه. یک امین 100% نیست، یک سری ضعف هایی داره، و در مقابل یک مولوی هستش که نه، این پیامبر عشق است، پیامبر شادی است، همه خوبی ها رو مطرح میکنه، غم و غصه ندارد. البته تناقض ها زیاد داره، حالا نمیخوایم وارد این جزئیاتش بشیم. الان من دنبال تناقض گرفتن ازش نیستم، میخوایم نظرش رو مشخص بکنیم، وگرنه خودش میاد میگه خب بله چیکار کنیم، شروعش بشینه از نی که شکایت و اینها رو داره مطرح میکنه، یا حرفای دیگه که داره میگه نه خب ما یک حزن مستمری در کتاب مثنوی میبینیم، در قرآن هم حالا یه حزنی هست ولی این حزنش با اون حزن فرق میکنه و گیر میکنه و یه سری حرفای میزنه، خیلی با اون وارد نمیشیم. ما اجمالا نظریه ایشون مشخص شد. الان یه سری حرفای دیگه ای زده. خب میدونید امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب فرمود که اهل باطل هیچ وقت نمیان باطل خودشون رو راست به شما ارائه بکنن، بلکه میان حق رو با باطل قاطی میکنن، مقداری حق رو به شما میدن مقداری باطل رو، و هیچ وقت رو راست و پوزگنده باطل رو به شما ارائه نمیکنه. الان آقای سروش باز میخواد تو سر مال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بزنه. چی میاد میگه؟ این رو البته با دقت باید گوش بدید، تکرارم براش گذاشتم. پیغمبر نظریات افلاطونی بهش رسیده بود، هم اینا رو مطرح میکرده در قرآن، از خدا نیست، نه حرفای خود پیامبره. کلیپ شماره 11 رو با هم دیگه ببینیم.
من گاهی فکر میکردم این آیه از آیات ابتدایی سوره یاسین که خداوند میگوید که یه عده‌ای هستن که ذات خدا یاد خدا نمیکنن، فالاقلاله فهم مقمحون، کسانی هستن که این زنجیر به گلوشون بستن به طوری که نمیتونن سرشون رو تکون بدن. فکر میکنم مأخوذ از غار افلاطونیست. و اینکه کسانی که چنان بستن این زنجیر به گردنشون، سرشون رو میبرن بالا، ولذا خدا رو نمیبینن، عالم بالا رو نمیبینن، چون اندیشه های افلاطونی و افلوتینی در جهان اسلام رواج پیدا کرد، ممکن است در عربستان هم بوده، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الالاذقان فهم مقمحون. ما برای کافران میگه و خدا ناباوران، ما اقلالی یعنی قلهایی در گردن اینها افکنده ایم، فهیه الالعذقان، تا این چونه هاشون رو بسته، فهو مقمحون، این هم تو کلشون اینجوری سفت مونده، فلج، و نمیتونن تکون بدن و بالا رو نگاه کنن. خیلی نزدیک هست به اندیشه افلاطونی و کسانی که در تاریکی غاری گرفتار آمدن، امکان حرکت برای اونها نیست، اطراف رو نمیبینن، بالا رو نمیبینن، فقط خیره مانده اند در یه نقطه‌ای که اون نقطه هم اتفاقا نقطه حقیقت و واقعیت نیست، بلکه سایه ها و اشباه هند، و حرف اونایی هم که نور رو دیدند به گوش اینا نمیره.
خیلی جالبه، آیه قرآن مأخوذ از نظریه غار افلاطونی است، چون این نظریه احتمالاً در عربستان هم رسیده بوده اون موقع. چقدر جالب. یعنی چی؟ یعنی اون نایی که نعوذ بالله پیغمبر ما بوده و خدا یک سری تصوراتی بهش نشون داده، آمده به خاطر اینکه این پیغمبر نظریات افلاطونی رو هم شنیده بوده، اون تصورات رو تو این قالب بیان کرده و تأثیر گرفته از نظریه غار افلاطونی آیات رو مطرح کرده. خیلی زیبا. یعنی پیغمبر ما نعوذ بالله دیگه اونی که خدا میگفته نگفته، یه نظریه‌ای بوده، حالا درست یا نادرست بر اساس اون نظریه آیاتی که خدا بهششون داده این اومده نقاشی میکرده به ما تحویل میداده. این جناب آقای سروش نظریش در مورد پیامبر. اما در مورد بودا و آقای مولوی یه سری حرفای جالبی داره. حالا یه مرحله میخوایم بریم بالاتر، یه ذره جالبتر میشه قضیه. خب مولوی یک کسی است که یک سری دریافت هایی داشته به گفته ایشون از وحی و از عالم ماورایی و از عالم نور، اومده این دریافت ها رو مثل همون نای ارائه کرده، و البته نایش خیلی خوش صداتر از نای پیامبر نعوذ بالله بوده. چرا؟ پیامبر همش خشیت بوده، او عشق بوده، رقص بوده، سماع بوده، زیبایی بوده، شادی بوده، و پیغمبر یک سری نظریاتی رو در بعضی از جاها دیده بوده، همونها رو آمده این صدایی که چیزی که دیده در خارج مطرح کرده. اما آقای دکتر سروش هم یک سری ارتباطاتی با عالم ماورا پیدا کرده، شعرهایی هم خودش البته گفته، شعر می سراید، راجع به عشق هم صحبت می کند، با عالم ماورا ارتباط برقرار می کند و بعضی حرفها رو می زند. خیلی جالبه ها. حالا اینا رو ببینید شما، یعنی یواش یواش خودش داره پیغمبر میشه و حرمت مولوی رو نگه میداره. نمیگه مولوی تحت تأثیر نظریات بودا بوده است که در منطقه خودش رایجه، بلکه میگوید اینا هر دو یک افق رو میدیدند، هر دو از یک جا اخذ کردند. کلیپ شماره 12 رو با هم دیگه ببینیم.
مولوی که از بلخ میمد، بلخی که از جایگاه های بوداییان بود و دو تا مجسمه بزرگ بودا یا بت به اصطلاح، که بت هم کلمه بوداست، ما تو فارسی وقتی میگه بت اینو از بودایا گرفتیم و کلمه بودا شده بت. خب اون دو مجسمه که این طالبان هم خرابش کردن، اینا در افغانستان بود و معابد بودایی در اونجا زیاد بود. البته بودیزم رو نمیشه عرفان هندی نامید، برای اینکه هندوها بودا و بودایزم رو بیرون کردن از هند، رفت به طرف چین و تبت و اونجاها، ولی حالا میتوان مجازن و مسامحتن گفت عرفان هندی. یه چیزایی در سخنان مولانا هست، در مثنوی هست، که میخوره به مکتب هندی. یعنی نمیشه گفت که اینا لزوماً از معارف اسلامی آمده است، همچنان که چیزایی در سخنان مولانا هست که میشه گفت از عرفان مسیحی آمده است، همچنان که مطالبی در سخنان مولانا هست که میشه گفت از نو افلاطونیگری، اون افلوتین به اصطلاح پلوتینوس نه افلاطون، از او آمده است. اینها سرچشمه هایی است که برای اندیشه های مولانا برشمرده اند، که داره، حقیقت هم داره، میتوان نشون داد، گرچه که ما با حدس و گمان میتونیم بگیم مثلا این صورت از بی صورتی آمد برون که در ابیات مولانا هست، به نظرم جزو مهمترین تعلیمات او هم هست. من گمان میکنم که از چیزهای بودیسم گرفته شده باشه و از من یه بار نقل کردم براتون اینجا که خود من بر اثر تمرین‌های یوگایی معنی این بیتو فهمیدم و من فکر میکنم که شاید مولانا هم همینطور، حالا بنده ایشون رو خدا نکرده قیاسی به خودم نمیکنم، ولی بعیدم نیست که شما یه وقتا از مسیری که میروید او به شما دست، یعنی دسترسی به شما میدهد به بعضی از مضامین و معانی. اینا هست. از نظر من مولانا هم افق با کسانی مثل بودا بوده است، یعنی نمیشه گفت که یعنی هم زبان بودند اینها با هم، هم افق بودند و هم سخن بودند، تقریبا چشمشون به یک جا دوخته بود. مشکل شاید بتوان گفت که یکی از دیگری اخذ کرده است، در یه جاهایی میشه گفت به قول عرفای ما شریک الازواق هم دیگه بودند.
خب ملاحظه کردید راجع به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که صحبت میکنه میگه نه اخذ شده، راجع به مولانا که میخواد صحبت کنه اینقدر با احترام که نه اینا شریک الازواق بودن و هم افق بودن و هم زبان بودن و نه ایشون نمیشه گفت از او یکی اخذ کرده، خودش دسترسی داشته به همون چیزهایی که بودا دسترسی داشته، خودش دسترسی داشته به همون چیزی که افلاطون دسترسی داشته. البته من سروش هم حالا یک چیزای دسترسیایی دارم، خیلی برای منم بسته نیست. خب تا اینجا ملاحظه کردید، یعنی من هیچی از خودم نیبردم، ما تا اینجا فقط داریم میاییم میگیم یک نفری است آمده گفته تصورات شیعیان در مورد ائمه در زیارت جامعه کبیره و دیگر مسائل تصورات غالیان است. خب آقای دکتر سروش شما که میگید اون غالیان است، ما رو به کجا میخوای راهنمون بشی؟ دست ما رو میخوای بگیری به کجا ببری؟ میخوای ببری به جایی که ما بگیم آقای مولانا پیغمبر است، کتابی مثل قرآن به زبان فارسی داره و بلکم به قول بعضی از این قدیمی ها بلکم از قرآن برای ما فارسا بهتر، بلکه خیلی خوشگلتر، خیلی مهربانتر، خیلی نایستر، خیلی شیکتر، و بریم سراغ کتاب ایشون. چرا ما بریم سراغ قرآن؟ خب حالا میخوایم بریم سراغ کتاب ایشون، یه راهنمای خوبی هم هستش که برام تفسیر کنه. بله خود من سروش هم یه دسترسی هایی دارم به غیب، یه سری مدیتیشن هایی انجام میدم، یه سری حرکات یوگای انجام میدم که دریچه هایی برا منم باز میشه، بیاین من براتون تفسیر میکنم. خب شما از این جملات یاد چی میافتید؟ من دقیقا اینا رو که میبینم یاد عرفان های نوظهور میافتم. تنها فرقش اینه که یه ذره ایشون احساس میکنم خجالتیه، یعنی اگر واقعا خجالت بعضی از افراد مربوط به عرفانهای نوظهور رو نداشت علنا اینایی که بنده مثلا از 10 تا 15 تا 20 تا سخنرانی گرفتم تیکه تیکه نشستم بحثهای مرتبط به همدیگر رو گوش دادم، خلاصه کردم، جنبندی کردم، کنار همدیگر قرار دادم، تقطیع نکردم. یعنی الان برای هر کدام از اینها مثلا میتونم شما 20 دقیقه کلیپ پشت سرم پخش کنم که همین مطلب رو گفته و کاملا همینا رو دقیقا مطرح کرده. اگر ایشون هم تمایل داره یا طرفدارنش بیان و بگن آقا فلان جا این در فلان جلسه بوده، تقدیر کردیم، منظور من چیز دیگری بوده، و البته منم قرینه‌هاش کنارش قرار میدم و میبینیم چی بشه. خب یک مطلب دیگه، البته شما رام زینه شده کسی میخواد تماس بگیره ما خدمتشون هستیم و اولویت هم دوست داریم طرفداران آقای سروش تماس بگیرن و اگر مطلبی دارن مطرح بکنن. نکته دیگر، چرا آقای سروش اینها رو غلو میداند؟ خب اینکه یک نفری باشد که ایاب الخلق الی چه اشکالی داره؟ نه، آقای سروش اعتقادش این است که همه خدا هستن، فقط نمیدونن همه خود. پس ایاب الخلق الیک من نداره. ما چرا بیاییم بگیم طبق نظریه شیعی خدایی هست که یک سری افرادی قرار داده است که این افراد در مسیر بازگشت مخلوقات به سمت خدا اینها باید به اون کمال برسن، نهایت کمال اونجاست، باید برن سراغ اونها، حساب و کتاب با اونهاست؟ میگه نه، اصلا این حرفا رو من قبول ندارم، من همه رو خدا میدونم. کلیپ شماره 6 رو با هم دیگه ببینیم تا مشخص نظرشون در مورد غلو چیه و چرا این حرفا رو غلو میدارد. میگه فقط واسه یه گروه خاص، نه اینو بعد برای همه قائل بشی شما.
از او بریدن در یک تفسیر عبارت است از اون جهان بی صورتی، جهانی که ما از یکدیگر انفکاک و تجزی نداشتیم و همه یکی بودیم. حالا توضیح خواهم داد یعنی چی ما همه یکی بودیم. بعد وقتی که آمدیم و صورتمند شدیم، آنگاه ما اشیا و افراد مختلف شده ایم، گویی که ما را از نیستان بی صورتی بریدند و در این عالم با صورت و پر صورت در آوردند، یا از عالم وحدت جدا کرده اند و در این عالم کسرت آورده اند. پس نیستان همون عالم وحدت و بی صورتی است و جهانی که اکنون ما در او زندگی میکنیم جهان کسرت است یا جهان صورتمند و پرصورت است. مفهوم وحدت وجود بود، گویی که در آثار خودش این تعبیر وحدت وجود رو به کار نبرده، اما دیگران آمده اند و این نام رو، این لقب رو بر مکتب او نهاده. مولانا خب میدونید اصلا اهل اصطلاح بافی نبود و چنان کار نمی کرد، سخن نمی گفت که محتاج اصطلاحات باشه، اما مضامینش و کلماتش چنان است که بالاخره می توان دانست که به چنین معنای اشاره داره. اینکه ما از یک عالم بی صورتی آمدیم و این جهان پر صورت رو پر کرده ایم به هر حال چیزی نیست غیر از همون اندیشه وحدت وجود. و تحیسهی به حیثیت، یه حیثیت تازه پیدا میکنه اسمش، یعنی خود علت میشود معلول. وقتی خودشو یه جور دیگه، یه شکل دیگری میده، اسمشو میذاریم معلول. درست همونطور که ما میگیم وقتی که بی صورت صورت میشه، این بی صورت خودش صورت دار میشه، نه اینکه ترک میکند خود رو و در اون جای بی صورت باقی میگذارد، میاد یه صورتی هم میافند. خود بی صورت صورت میشود، خود علت معلول میشود. و البته درکش خیلی مشکله دیگه. من فقط میخوام این رو به شما عرض کنم که هم مولانا هم فلاسفه در اینجا یه سیری میکردن در اون جاده های روحانی که خیلی با این سیر و سفری که ما در این دنیای طبیعی خودمون میکنیم متفاوت است و درکش خیلی مشکله که چگونه یه موجودی یه موجود دیگری بشود بدون تجافی، بدون که از جای خودش بیرون بیاد، در این حال خودش رو در جای دیگری بنشاند.
اگه میخواد علت و معلول رو یه درک نسبتا دقیقی و سالمی ازش داشته باشید، نسبت متفکر با فکر رو در نظر بگیرید که چگونه فکر زاده متفکر است و به او کاملا وابسته است، به طوری که یک لحظه اگر متفکر غفلت بکنه فکری دیگه نیست، دیگه فکری وجود نداره. و چگونه مخلوق متفکر است، یعنی او اصلا این رو ایجاد میکنه، مثل اینکه ایجاد از عدم است، چیزی نیست در ذهن شما و شما مثل اینکه او رو میآفرینید. حالا ببینید، از جاده اصلی خودمون دور نشیم. گفت باز پهنا می رویم از راه راست، باز گرده خواجه راه ما کجاست، این پیچ می زنیم بیایم سر جاده اصلی. خلاصه مطلب این است که ببینید، یه نیستانی بوده که خب البته بیان کنایی و تمثیلی و تصویری است، یه جایی بوده که منبع وجود ما بوده، مبدع وجود ما بوده و ما به یه معنا اونجا استقرار داشتیم. ما هیچی نبودیم، ما چیزی بودیم، مثل جوانه‌های فکری که تو ذهن وقت بعدن اینا بزرگ میشه و رشد میکنه و میشه تئوری، میشه یک اندیشه عظیم. ما هیچی نبودیم، بیریشه نبودیم، ما وجود داشتیم قبل از این، واقعا وجود داشتیم به صورت یه فکری در یه ذهنی که اون ذهن مبدع وجود ما بوده و نیستان این عالم است. ما بریده شدیم و مبتلا به فراق شدیم. این بریدگی، بریدگی وجودی نیست، بریدگی معرفتی است. اینو خوب یادتون باشه، این از اون حرفای خیلی مهمی است که به تصریح محی الدین عربی در کلماتش داره. میگه مردم خدان، البته این رو میگه ولی نمیدونن که خدان، میگه مردم خدان، البته این رو میگه، ولی نمیدونن که خدان. میگه مردم خدان، البته این رو میگه، ولی نمیدونن که خدان. بسیاری از مشکلات ما هم مشکلات معرفتی است، یعنی فاصله ما با خدا فاصله معرفتی است نه فاصله وجودی. فاصله ما با خدا فاصله معرفتی است نه فاصله وجودی. فاصله ما با خدا فاصله معرفتی است نه فاصله وجودی. یکی از معانی که به نظر من مولانا در همین نیستان و در این شکایت از فراق داره چیزی شبیه اینه. رمزی که در این داستان قصر سیاه پوشان نظامی هست کم و بیش در همین حدود است و به همین سبب به گمان من نه تنها این داستان، تمام داستانهایی که در هفت بکر نظامی است قابل تأمله، اما این یکی به روشنی سرنوشت و سرگذشت ما رو نشان میده که از کجا به کجا رسیده ایم و چگونه اون وحدت ما بدل به کثرت شده است. اونجایی که با همه بودیم به قول مولانا مفترق شد آفتاب جانها در میان روزن ابدانها، آمدیم متکثر شدیم فراوان شدیم، یعنی نه تنها هبوط کردیم بلکه به کثرت هم مبتلا شدیم. وقتی که دوباره صعود میکنیم و از این هبوط و از این افت خارج میشیم، البته اینا هیچ کدوم زمانی نیست، معرفتی و علمی و از طریق آگاهی است، دوباره به وحدت میرسیم، دوباره به وصال میرسیم. اون آگاهی هم از طریق علم آموزی نیست، این برای اینکه اون حجاب حیرت و اون صحابه احتجاب بدرن، از طریق ورزیدن است، یعنی عمل کردن و ورزش کردن و سلوک کردن تا اینکه بدرد. و با این شعر مولانا ختم کنم، گفت کشف این نز عقل کار افزا شود، بندگی کن تا تو را پیدا شود.
خب ملاحظه فرمودید که نه، ما خود خداییم، فقط مشکلمون عدم علمه، خبر نداریم. اگه بفهمیم ما واقعا خود خدا هستیم، این پرده حجاب علمی رو باید بدم گیرم، حجاب وجودی نیست، ما وجودن با خدا هستیم. ما وجودن هیچ فرقی با خدا نداریم، فرق اساسی ما در این حجاب علمی مونه. یه حجاب علمی داریم، این اگر بدریم ما دیگه میفهمیم چی بودیم در واقع. ما ازلی هستیم، اون در ازل ما این عدم نداشتیم، ما همه از وجود داریم میایم به ادعایشون. و تصریح به اون وحدت وجودی که حالا خیلی از علما احکام فقهی هم براش بار کردن که من دیگه وارد اون جزئیات نمیخوام بشم. خب وقتی همه رو از ازل و همه رو در وجود خدا بداند، ایاب الخلق الیکم، دیگه معنی پیدا نمی کنه. دیگه اینکه یک جا باران ببارد به یمن شما معنی پیدا نمی کنه، این دیگه خنده دار میشه در نظر ایشون. ولی در نظر ما اساس این تفکری که برداشت شما از صحبت‌های مولانا در مثنوی و دیگر کتاب هاست خنده داره. این گونه صحبت کردن و ارائه مطالب خنده داره. خب تماس داریم آقای قدرتی از تهران، اگر اتاق فرمان وصل کنم. سلام علیکم آقای قدرتی.
سلام علیکم آقای زاده.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
میخواستم اینم دیدگاه رهبری در مورد مثنوی معنوی که میگه اصول دین یعنی چی؟
چشم، اینم مطرح میکنم. ما یه اصطلاحی داریم که علمای اخلاق مطرح میکنن، میگن که ما یه اصل داریم اصول فقه، یه اصل داریم اصول عقاید. گاهی اوقات یه شخصی اصول فقه بلده ولی آدم خوبی نمیشه، گاهی اوقات یه شخصی عقیده بلده اما آدم خوبی نمیشه. میگن اصل همه اینها این که شما باید انسان بشی، باید یک انسان بشی. حالا انسان شدن به چیه؟ خیلی جنبه ها داره، همه رو باید کنار هم دیگه داشته باشی، معرفت باید داشته باشی، اخلاق باید داشته باشی، ذاتت باید پاک باشه و چیزهای دیگه که کنار هم دیگه جمع میشه میشه یک انسان. این که این کتاب مثنوی کتاب اصل اصول دین است، این یعنی که این کتاب انسان سازی است. اما کتاب انسان سازی قرآن مثلا کتاب انسان سازی 100%، مقام معظم رهبری فرمودن مثلا کتاب مولانا کتاب انسان سازی، حالا درجه بپرسید چقدر؟ 5%، 10%، 15%. آیا همه‌شو قبول دارید؟ نه، هیچ کتابی ما 100% قبول نداریم. پس این که ایشون این فرمایشو دارن یا بعضیا به حرفاشون استناد میکنن با این فرمایشاتی که آقای سروش مطرح میکنه زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله.
یعنی آقای سروش دقیقاً دست میداره اون نقطه های خراب کتاب مثنوی که دو وجه داره و اون وجه خرابش هم برداشت میکنه.
یعنی به غزلیات هم استناد میکنه.
خدمت نستم مطلبی دیگه داری دوست عزیز؟
بله، میخواستم اینم که این اصول اصول یعنی چی؟
عرض کردم
یعنی که اصل دینه یا به یه معنای دیگه رهبری
تعبیر کردم. دو تا اصل میارن، یه اصل به معنی فقه اصول بله. فقه، یه اصل دیگه به معنی اصول عقاید. اصل اصول دین یعنی که این دوتا اصول رو بذارن کنار هم دیگه، فقه و عقاید رو بذارن کنار هم دیگه، باید اینا یه اصل دیگری داشته باشن. این اونو داره مطرح میکنه که این چه خاصی هم نیست، یه مقدار شاقی نیستش.
درست شما رو
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، خدا
شد. آقای نورالدینی از کرمان تماس بعدی. سلام علیکم.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلامت باشید.
اولا خیلی ممنونیم بابت این برنامه و نقد آقای سروش، واقعا یه چیه که نیاز داریم بهش، به خصوص جامعه دانشجویی که زیاد با آقای سروش دل دارن خوش میکنن علکی به بهونه های بی‌حجابی و امثال هم دل با آقای سروش خوش میکنن. خیلی ممنونیم ازتون.
خواهش میکنم.
بعد یه خواهش داشتم ازتون، این که در کنار آقای سروش این دوست همفکر ولی به ظاهر متضادش، یعنی آقای عبدالعلی بازرگان هم نقد بشه
به ایشون. هم حتی دقیق بفهم دوست عزیز، آقای بازرگان یه طیف مستقلی از آقای سروش به حساب میاد. ما یه طیفی داریم رسما میگن ما مسلمانیم، شیعه نیستیم. حالا مصطفی طباطبایی تهران، آقای بازرگان یه مقداری و دیگران هستن. من اونهایی که میگن ما شیعه هستیم و عقیده شیعه رو زیر سوال میبرن دارم نقد میکنم. بله آقای بازرگان هم یه عقاید مطرح میکنه که جواب اونام خیلی ساده است. یعنی واقعا اگر کسی یه مقداری ابتداییات دین رو بداند، حرفای اینا رو کنار هم دیگه بزنه، همین میشه که الان شب دیدید. یعنی خیلی مثل روز روشنشی داره میگه.
بله بله،
خواهش میکنم. نکته دیگری داری دوست عزیز؟
میخواستم بدونم که آقای سروش آنچه که به آیت الله منتظری نسبت میده، یا همین آقای بازرگان آنچه که نسبت به آیت الله طالقانی نسبت میده؟ چون آقای بازرگان یا سروش هر چی که میخوان بگن میگه مرحوم طالقانی یا مرحوم منتظری گفت. این راسته؟ این اثباتی هست براشون؟ مکتوب هست این حرفا؟
به قول خود آقای سروش، نه از لسان و ذاکری نه از خودشون، باید بپرسید. خب ما یه تماس اسکایپ هم داریم دوست عزیز، اگر اجازه فرمایید اونم واسه کنیم. از شما تشکر میکنیم. بله، ما همونطور که گفتیم آقای سروش قبلا هم یه سری جلسه قبل مطرح کردم، میاد میگه بعضی افراد یه سری چیزایی نسبت میدن چون مدرکی براش نداره به یک جایی حواله میدن که دسترسی بهش نیستش. خب این بیشتر من نگاه کردم خیلی جا تطبیق میکنه بر فرمایشات خدای سروش و به خصوص اونایی که به مرحوم امام نسبت میده. یه سری حرفای مرحوم امام نسبت میده که هفته قبل من یکشو پخش کردم که امام اصلا نمیدانسته علوم انسانی چیست. خب این یک ادعای واقعا خیلی خنده آوره که امام اصلا ندونه علوم انسانی چیه و آقای سروش بخواد بیاد برایشون تفسیر کنه و امام ناراحت بگه تفسیر شما آقای سروش چرا نمیدید با بگید علوم انسانی چیه. خب اینا یه سری حرفاییه که مثل همون که گفتم ایشون بله میگه من یه سری دریچه‌ای برام باز شده. اینا هم از همون بابه که بله من مرحوم امام از من یاد میگرفته. اینا هم از همون بابه، خیلی با اونا فرق نمیکنه. خب آقا فرمان. بله، ارتباط قطع شده. خب یه تماس اسکایپی هم داشتیم که وصل نشده. وقت ما هم تقریبا تمام شده، ساعت 10:30. البته من برای امشب کلیپ خیلی زیاد آماده کرده بودم، حداقل 5 تا کلیپ دیگه هم داشتم که اینکه آقای به اصطلاح سروش رسما میگه مولانا غیب هم میدانسته، همون که برای ائمه منکر شد برای مولانا قبول میکنه و میگه آقای مولانا حرف هایی در مورد حسام الدین و صلاح الدین از مریدان خودش که بعدش هم یکشون خلیفه شد زده که اینها مثلا غلو نبوده درش، اینها یکی سلطان عالم بوده، عالم رو کنترل میکرده، دیگری چه مقاماتی پیدا کرده بوده. نه اونا غلو نیستش، ما بیایم برای پیغمبر و ذریه او که خود پیغمبر متشون کرده، خدا متشون کرده، این حرفا رو بزنیم، اونم با سند صحیح در زیارت جامع میشه مرامنامه شیعیان غالی. آقای سروش همین ها رو از مولانا برای اون دور و بریا و نوچه ها افراد خودش مطرح بکنه، این میشه عین عقیده صحیح. خب از همه عزیزان تشکر میکنیم. این خلاصه عرایزم رو اطرح بکنم. آقای سروش آمده است عقیده باطل را ترویج میکنه تا خودش با اون حالت خجولانه خودش به اون به اصطلاح عرفان‌های نوظهوری که دارن ترویج میکنن خودش به عنوان یک قطبی برای عرفان‌های نوظهور بشه، اما توانایی جرأت علنی مطرح کردن اینها رو نداشته. حالا این مسیری که رفته یا خواسته بوده یا ناخواسته که امشب از کلیپ‌ها مشخص شد. انشالله که موفق باشید. از همه عزیزان التماس دعا دارم. مجدداً این شب فرخنده رو به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.